بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم، سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 13، حکیم ابوالقاسم فردوسی، آخرین حکیم پارسی. صفحه 118. بسم الله الاذکر الذاکرین. 1. خداوند حکیم در قرآن می فرماید که اوست که ذکر را بر هر که بخواهد نازل می کند و هموست که از آن حراست می کند. فقط کتب آسمانی ذکر نیستند، بلکه تقریبا اکثر آثار جاودان ادبیات و هنر و اندیشه ماندگار بشری در تاریخ در جرگه ذکر هستند که در طول تاریخ به طرزی حیرت آور باقی مانده اند و شاهنامه فردوسی نیز از آن جمله است. 2. ذکر در لغت به معنای به یاد آوردن است. این به یاد آوردن از ابتدایی ترین مرحله، یعنی خاطرات شخصی، تا یادآوری وقایع تاریخی و بلکه فوق تاریخی و ماورای طبیعی را شامل می شود. از این منظر حکمت و علوم مکاشفه‌ای و مشاهدات غیبی نیز انواع و درجات ذکر محسوب می شوند، چرا که وجود آدمی حامل لوح محفوظ و ام الکتاب است و اهل ذکر و معرفت نفس موفق به استخراج و یادآوری بخش‌ها و طبقات و اوراقی از این کتاب وجود می شوند. 3. پس شاهنامه فردوسی یک کتاب ذکر است، همچون مثنوی مولوی یا فسوس الحکم ابن عربی یا اوپانیشادها و امثالهم. 4. همه حکیمان و عارفان و عالمان اصیل که کاشف مبانی و اصول و الفبای معرفت هستند، ذاکرانند. فی المثل نظریه جاذبه نیوتن یا نسبیت اینشتین نیز حاصل ذکر هستند. 5. آنچه که نبوغ نامیده می شود دریچه های ذکر در ذهن انسان است. 6. حتی برخی از آثار نقاشی بزرگان هنر نیز محصولی از ذکر شهودی است، مثل برخی آثار وانگوک. 7. پس ضروری است که انواع و درجات ذکر را درک کنیم و بدانیم که ذکر از شاهراه معرفت نفس نازل می شود. 8. بنابراین باید دانست که داستان‌های شاهنامه فردوسی فقط حاصل تحقیق و جمع آوری اطلاعات از مردم و سایر منابع نیست، بلکه گوهر اصلی این کتاب ذکر است، یعنی فردوسی از درون خود سر از ایران باستان درآورده و بسیاری از وقایع را به صورت رؤیای صادقه و شهود عرفانی نظاره کرده است. اگر این حقیقت را درک نکنیم، آنگاه همچون شاملو به این نتیجه می رسیم که فردوسی فقط افسانه های ایرانی را تبدیل به شعر کرده و یک ناظم محض است و نه حکیم. 9. بنابراین شاهنامه فردوسی یک شاهکار نیست، بلکه یک اعجاز و کرامت الهی است و سراسر این اثر مملو و از حکمت‌های بکر از فرهنگ و آیین و احساسات و باورهای کیش مزدک و مانی و زرتشت و بلکه قبل از زرتشت است. شاهنامه فردوسی تجسم روح فرهنگ و روان و هویت آریایی است که البته با اخلاق محمدی و عرفان و عدالت علوی نیز عجین است. در حقیقت فردوسی با نگاه و ایمان و عشق علوی سفری به ایران باستان نموده و سیر آفاق و انفس خود را گزارش کرده است، وگرنه برای قافیه سازی و به نظم آوردن داستان‌های شاهنامه نیازی به 35 سال عمر شبان روزی نبود. 10. بسیاری بر این باورند که فردوسی شاهنامه اش را اساساً به قصد مبارزه با اسلام و اعراب و سلطه زبان عربی به زبان پارسی پهلوی نگاشته است، در حالی که ذکر همواره از ذات زبان امی و مادری برمیخیزد و این از ویژگی ذکر است، به خصوص که آن ذکر حاصل رسوخ در تاریخ سرزمین مادری باشد. 11. به هر حال در شاهنامه فردوسی شاهد الفاظ و اسامی و اصطلاحات عربی نیز هستیم، ولی روح حاکم بر این اثر تماماً پهلوی است. 12. برخی می‌پندارند که فردوسی قصد احیای شاهان ایران باستان را داشته است تا از آنها اسطوره و پیامبر و ناجی بپرورد، در حالی که داستان‌های شاهنامه اصلاً حاکی از چنین قصدی نیست و بلکه شقاوت‌ها و جهالت‌ها و ستم‌های شاهان و پهلوانان نیز عیان است. 13. آنچه که حکمت‌های شاهنامه را تحت شعاع ظلمت قرار داده است، نگاه ناسیونالیستی و قدمت پرستی و نژاد پرستی حاکم بر مبلغان و مفسران شاهنامه است که می‌خواهند از این اثر به عنوان حربه‌ای بر علیه اسلام بهره گیرند، ولذا کل حقیقت این اثر را قربانی احساسات و اندیشه‌های نژاد پرستانه کردند. 14. برخی شاهنامه را بیانیه‌ای بر علیه عرب و اسلام می‌خوانند و برخی هم تبلیغی برای دین زرتشت و آیین پادشاهی ایران زمین. این هر دو خطا است. شاهنامه همچون مثنوی مولوی سراسر حکمت است و همه خوبی‌ها و بدی‌های ایرانیان را آشکار می‌کند و نقاط ضعف و قوت یک تمدن را برمی‌تاباند. 15. شاهنامه به عکس تصور بسیاری مطلقاً پرستش شاهان نیست، بلکه پرستش یزدان است و تبیین اخلاق زرتشتی و حکمت مانوی و اسرار الهی و عدالت حق در یک ملت است. 16. فردوسی یک حکیم به معنای حقیقی و قرآنی کلمه بود و نه فیلسوف و صاحب کرامت و شفاعت از برای خلق بود. علیرغم شاهنامه در نزد ما همچون بسیاری دیگر از آثار حکیمانه و بلکه بسیار شدیدتر از هر اثر دیگری محجور و تحریف شده و بلکه واژگونه است. آیا به راستی تا کنون هیچ شاهنامه شناسی این کتاب را از منظر حکمت مورد بررسی قرار داده است؟ 17. شاهنامه قصه نامه ایرانیان باستان نیست، بلکه درست مثل حکایت‌های مثنوی حاوی هزاران حکمت و نکات عرفانی و اخلاقی و بلکه کیهانشناسی و الهیات ایرانی زرتشتی است، منتها بر اساس وقایعی تاریخی و مقرون به حقیقت، و بدین لحاظ هیچ اثری در تاریخ اندیشه و ادب جهان به عظمت شاهنامه فردوسی نیست. 18. فردوسی برخلاف همه علما و ادبا و هنرمندان عصر خود روی به دربارها ننمود و تا به آخر عمر در روستایی نزدیک توس به باغبانی و زراعت مشغول بود و مأمن و پناه و طبیب مردم رنج دیده بود که در زیر یوغ بنی عباس و ترکان غزنوی جان می کندند و قتل عام می شدند. 19. کینه‌توزی و انتقام جویی سلطان محمود غزنوی نسبت به فردوسی از همین بابت گریز او از شاه و دربار بود. 20. برخی بر این اعتقادند که فردوسی شاهنامه را به سفارش سلطان محمود غزنوی نوشته است و قرار بر این بوده که از بابت هر بیتی یک سکه طلا دریافت کند. این یکی از اتهامات ناحقی است که به این حکیم الهی وارد آمده است. 21. اگر چنین بود، پس چرا تمام عمرش را صرف این کتاب نمود و در پایان عمرش آن را به دربار برد، در حالی که خانواده اش سالها در قحطی و گرسنگی زیستند؟ آدمی که از برای ثروت عمرش را نمی‌دهد. 22. می‌دانیم که سلطان محمود 20,000 درهم به فردوسی داد و فردوسی هم آن پول را تماماً در شهر غزنه بین کارگران یک حمام تقسیم کرد و رفت و مورد خشم شاه قرار گرفت و تا سالها فراری بود. 23. در دوره قبل از صنعت چاپ تنها راه بقای هر کتابی این بود که وارد کتابخانه دربار شود تا محفوظ بماند و تکثیر گردد تا به دست مردم برسد. دربار شاهان در طول تاریخ کتابخانه‌های ملی هم بودند. 24. بعدها سلطان محمود تحت تأثیر وزیری که شیعه بود از بیمهری خود به فردوسی پشیمان شد و 60,000 سکه طلا برای او فرستاد که به روایت تاریخ هنگامی که کاروان حامل سکه ها وارد اقامتگاه فردوسی شد تابوت او از آن روستا به سوی قبرستان خارج می شد و دختر فردوسی که تنها وارث او بود به وصیت پدرش آن سکه ها را نپذیرفت و آن سکه ها صرف ساختن یک کاروان سرا جهت استفاده عامه مردم هزینه شد. در حالی که دختر فردوسی در غایت فقر میزیست و پرورش یافته حکمت پدرش بود. 25. شاهنامه فردوسی حکمت عامیانه قوم ایرانی است و تنها کتاب حکمت به زبان عامه مردم است که در تاریخ جهان پدید آمده است. 26. برخی متشرعین میگویند که فردوسی شخصیت لات و لومپن و گردن کلوفت و شرابخواره و زناکاری مثل رستم را تبدیل به قهرمان ملی کرده است تا در نقطه مقابل علی علیه السلام قرار گیرد. این هم از آن ادعاهای بقایت جاهلانه و مفتزه می باشد، زیرا اگر چنین قصدی می داشت چه لزومی داشت که از شراب خارگی و رابطه نامشروعش سخن بگوید و اتفاقا فرزند نامشروعش سهراب به دست پدر کشته شد تا مافات این عمل خلاف اخلاق و شرع باشد. 27. شاهنامه مردم شناسی و روانشناسی قوم ایرانی نیز هست، همچنین روانشناسی شاهان و پهلوانان، و چون این نوعی از روانشناسی مردمی در تاریخ ادبیات کهن نظیر ندارد. 28. شاهنامه درس عدالت و آزادگی و درس اخلاق و پاکدامنی و درس شهادت و ایثار و درس حکمت در حکومت نیز هست، آن هم به زبان امی و نه فلسفی و شاعرانه و استعاره. 29. سلطان محمود غزنوی بزرگترین شیعه کش تاریخ است و صدها هزار علوی را قتل عام کرد و به همین دلیل مورد حمایت بنی عباس بود و او را سیف اسلام لقب دادند. با این حال در مقابل فردوسی به گونه ای سحر و طلسم شد، در حالی که بر علوی بودن فردوسی واقف بود و فردوسی در کتابش علوی بودن خود را آشکار کرده بود که نه تنها او را نکشت که بالاخره 60,000 سکه طلا برایش فرستاد و این را از اثر قدرت معنوی فردوسی می دانند. 30. این شاهنامه است که به راستی کتاب حکمت شرقی و ایرانی است و نه حکمت الاشراق سهروردی، و عجبا که تا کنون هنوز هیچ کس این کتاب را با نگاه حکیمان مطالعه و درک نکرده است، و این نیز از آفتهای عرب زدگی در میان متفکران و فلاسفه ماست که هیچ اثر فارسی را اصولا نمی توانند از منظر حکمت الهی دریابند. گویا که حکمت ذاتاً عربی یونانی است، حالان که حتی حکمت‌های یونانی هم تحت تأثیر حکمت مغانه رشد یافته‌اند و دین زرتشت نخستین مهد ظهور حکمت بوده است، زیرا مهد فرقان است که الفبای خیر و شر و عقلانیت و شعور را در تمدن بشری بنا نهاده است. 31. مفسران و مبلغان و نقالان شاهنامه متاسفانه عموماً از جاهلان و بیگانگان از حکمت و معرفت بوده اند و لذا یک شخصیت درجه سوم مثل رستم را تبدیل به قهرمان شاهنامه کرده اند و بدین گونه هویت فردوسی را هم تحریف نموده اند. اتفاقاً شاهنامه فردوسی نقد پهلوانی است و نه تقدیس آن. متاسفانه فردوسی و شاهنامه در میان ما ایرانیان به مانند بسیاری دیگر از مفاهیم و ارزش‌ها کاملا تحریف و واژگونه شده است. 32. شاهنامه کتاب آموزش پهلوانی نیست، بلکه آموزش حکمت است و این است کل واقعه. 33. پهلوانی و قهرمانی فاقد حکمت و معرفت و شعور بزرگترین نقطه ضعف فرهنگ و هویت ایرانی است که یکی از آموزه‌های درجه یک شاهنامه می باشد. 34. شاهنامه فردوسی در سه حکمت و اخلاق و الهیات در بطن زندگی است و این یعنی در سه حکمت عملی، آن هم به زبان عامه و عمی. 35. شاهنامه نشان می‌دهد که نخستین شاهان ایران حکیمان بودند که به تدریج از حکمت دور شدند و به زوال رفتند. شاهنامه به یک لحاظ نشان دادن سیر پیدایش و زوال شاهنشاهی ایران از آغاز تا فروپاشی ساسانیان و حمله اعراب است. 36. شاهنامه کتاب خداشناسی ایران و شاه شناسی و مردم شناسی و پهلوان شناسی و عشق شناسی و زن شناسی و دیو شناسی است. 37. شاهنامه به یک لحاظ محل تلاقی اسلام و زرتشت است و یا اسلام به زبان فارسی و در چهارچوب فرهنگ ایرانی. 38. شاهنامه ذکر اسلامی آیین و سنن زرتشتی مردم ایران است. 39. شاهنامه امیت عجمی اسلام است. 40. اگر شاهنامه به عنوان درس حکمت تعلیم داده می شد، تناقضات بین اسلامیت و ایرانیت برداشته شده بود. 41. بزرگترین محجوریت و مظلومیت شاهنامه در قهوه خانه ها هویداست، همانطور که بزرگترین مظلومیت مضاعف امام حسین و نهضت کربلا هم در روضه‌خانه هاست. 42. شاهنامه فردوسی نخستین بیانیه ایران اسلامی است، یعنی تشیع به زبان فارسی و از منظر هویت ایرانی، و این کار کبیر را چنان لطیف و طبیعی و عمی انجام داده که نظر هیچ مغرضی را تحریک نکرده است و از این رو اسماعیلیان در عصر او تمام تلاش خود را نمودند تا او را جذب فرقه و تشکیلات خود نمایند تا به اهداف سیاسی خود نائل آیند، ولی موفق نشدند و لذا همواره به تهدید و آزار او می پرداختند. 43. فردوسی را باید یکی از تنها ترین حکیمان و متفکران تاریخ ایران دانست که حتی یک شاگرد و یاور و همفکر نداشت و در قربت تاریخ تا به امروز باقی مانده است در قبال دشمنان احمق و دوستان احمق‌تر. 44. فردوسی حکیمی خودآموخته و سالکی بی پیر بود که عمری را در روستای زادگاهش در انزوا و تنهایی محض زیست. با اینکه عصر او دوره ظهور بسیاری از نوابغ علمی و ادبی تاریخ ما همچون ابن سینا و بیرونی و عنصری بود، زیرا از حکومت و اشرافیت گریزان بود و تمام درآمد املاک پدریش را با مردم فقیر روستایش تقسیم می‌کرد و عاقبت خود در فقر فرو رفت و دیناری از پول سلطان محمود را وارد زندگیش نساخت و خود را آلوده نکرد. حکیم زیست و حکیم مرد. 45. قومی که به اصالت‌های فرهنگی و تاریخی خود اتصال دارد می‌تواند در زمان به پیش تازد و عزت و استقلال معنوی و هویتی خود را حفظ کند و سلطه نپذیرد. اتصال به شاهنامه برای ایرانیان در حکم اتصال به شرافت و عزت و استقلال است و فردوسی با نوشتن این کتاب قصدی جز این نداشت که ایرانیان را از تهاجم فرهنگی اعراب مسئول دارد تا عربیت را به نام اسلام بر ایرانیان تحمیل نکنند. 46. اگر شاهنامه در کشور ما تعلیم داده می شد و جز به متون جدی درسی ما می بود، وضع ما بسیار بهتر از این می بود و این همه دچار غرب زدگی و عرب زدگی نمی شدیم. 47. ولی متاسفانه حتی اساتید و شاهنامه شناسان ما همین کتاب را جز از منظر تفنن و هنر و نژاد پرستی و تئاتر و نقالی نمی خوانند و نمی فهمند. 48. شاهنامه به عنوان یک کتاب حکمت بسی نابتر و برحقتر و اسلامیتر از اسفار ملا صدرا و اشارات بو علی و حتی حکمت الاشراق سهروردی است، زیرا حکمتی امی است و نه اشرافی و تخصصی. 49. در شاهنامه هیچ یک از قهرمانان مطلق و معصوم نیستند، زیرا واقعی هستند و این است معنای امی و مردمی بودن حکمت شاهنامه. 50. حکمت فردوسی هم مقدم بر حکمت سهروردی و ملا صدرا و دیگران است و هم اصیل تر. 51. اگر بخواهیم از چیزی به نام حکمت ایرانی سخن بگوییم، همان حکمت فردوسی است و لا غیر. 52. شاهنامه به لحاظی تراژدی فرهنگ و سنت و اندیشه ایرانی است و به لحاظ قیاس بایستی فردوسی را هومر و شکسپیر ایران نامید که راز شکست های گوناگون ایرانیان را می گشاید و تعلیم می دهد. 53. شاهنامه جامع ترین و بلکه تنها کتابی است که می توان آن را کتاب ایران شناسی نامید. ایران شناسی فرهنگی. 54. پس شاهنامه کتاب خودشناسی ملی ما ایرانیان نیز هست، زیرا همه شخصیت‌های شاهنامه همین امروز نیز در جامعه ما به وفور در درجات گوناگون یافت می شود. رستم‌ها، سهراب‌ها، رودابه‌ها، سودابه‌ها، تهمینه‌ها، اسفندیار‌ها، سیاوش‌ها و کاوه‌ها. 55. بنابر این شاهنامه پلی است که ما ایرانیان را از تراژدی‌ها و فجایع ذاتی خودمان عبور می‌دهد، یعنی شاهنامه درس عبرت ملی ماست. 56. هیچ کتابی چون شاهنامه نمیتواند برای فرهنگ ایرانی درس اخلاق تعلیم دهد، آن هم با زیباترین و جذابترین و دقیقترین نکات تربیتی و روانی. 57. شاهنامه برخلاف آنچه که تبلیغ شده است، مطلقاً کتاب افتخار ملی ما ایرانیان از جنبه نژاد پرستی و فخر ملی نیست، و بلکه از این منظر حاصلی وارونه دارد، زیرا همه داستانهای شاهنامه تراژیک است و عاقبت به خیری ندارد و پایان شاهنامه هم که انقراض شاهنشاهی ایران به دست چند عرب پابرهنه و گرسنه است که در مقابل خسرو پرویز تعظیم نمی کنند و همین دولا نشدن کمر شاهنشاهی ایران را شکست. 58. کل شاهنامه و یکایک فصول و ماجراهایش با عزت و افتخار آغاز می شود و با خفت و نابودی پایان می پذیرد. شاهنامه در حقیقت سند انهدام شاهنشاهی و راز و علل این انهدام است. 59. پس آنان که فردوسی را به دلیل نام کتابش فردی شاه پرست می پندارند، به کلی از فردوسی بیگانه اند و بلکه او را وارونه یافتند. 60. این از رندی حکیمانه فردوسی است که یک اثر ضد شاهنشاهی را به سلطان محمود غزنوی تقدیم می کند تا آن را در سراسر ایران زمین تکثیر کند و تازه از بابت هر بیتی یک سکه طلا هم دریافت کند. 61. شاهنامه به لحاظی دیگر حکمت حکومت است و از این لحاظ کتابی بسیار عمیق‌تر و واقع بینانه تر از جمهوری افلاطون است. 62. به روایتی فردوسی پس از تحویل دادن یک نسخه کامل از شاهنامه به کتابخانه سلطان محمود و بازگشت به زادگاهش، بلافاصله نسخه ای دیگر از آن را اصلاح کرد و در مقدمه آن که این کتاب به سلطان محمود تقدیم شده بود، نام سلطان محمود را حذف کرد و نام یکی از شاهزادگان ایرانی را که باقی مانده ای از شاهنشاهی ایران بود بر جای آن نگاشت که این نسخه در طول تاریخ مهجور و مفقود گردیده است و شاید هم در موزه های غربی موجود باشد. 63. فرهنگ و اخلاق و آیین و مذهب و شریعت حاکم بر شاهنامه به طرزی بسیار لطیف همان حکمت و عدالت و معرفت علوی است و گویی نهج البلاغه پارسی است و این آن چیزی است که نژاد پرستان و شرق شناسی کذایی اروپا را خوش نمی آید و تا آنجا که حتی ذکر و مدح علی و اهل بیت در شاهنامه را امری مصلحتی و از روی ترس می نامند. در حالی که غزنویان بزرگترین خوناشام علویان بودند که یکی از جنایتها و نسل کشی علویان در شهر ری رخ نمود که حتی احشام را هم زنده نگذاشتند و سلطان محمود در این قتل عامی که از زنان و کودکان به راه انداخت و جوی خون جاری ساخت، خود نیز دچار اسهال خونی شد و جان سپرد. 64. تقریبا همه بزرگان معرفت در این سرزمین مهجورند ولی فردوسی واژگونه است. 65. فی المثل فردوسی در شاهنامه اش به زبانی بسیار ساده و زلال سوسیالیسم را تعلیم و تبلیغ می کند، یعنی عدالت اقتصادی علی علیه السلام را. همانطور که خود اونیز همچون تولستوی یک زندگی سوسیالیستی داشت. این فقط یک مثال از واژگون سالاری فردوسی در نزد ما ایرانیان است. 66. مثال دیگر مربوط به زن شناسی فردوسی است که عیناً بیان و اثبات نظریات علی علیه السلام درباره زن است. در حالی که اکثر به اصطلاح شاهنامه شناسان ما این کتاب را بیانیه برابری اروپایی بین زن و مرد تلقی کردند، در حالی که در شاهنامه در پس همه جنایات و خیانتها و تراژدیها دست یک زن پلید در کار است. هرچند که زن پاک و درست کار را هم عرضه می کند که در بنای تمدن ایران زمین نقش تعیین کننده ای داشتند و دوشا دوش مردان بودند. شاهنامه روانشناسی انواع هویت‌های زنانه در قلمرو فرهنگ ایرانی است. 67. بنده شاهنامه را حدود 30 سال پیش در سرآغاز جوانی تبرقی کرده بودم و لذا حضور ذهنی ندارم تا مثالهایی به اسم و معین عرضه کنم و فقط پیام و روح کلی شاهنامه را عرضه کردم و مابقی با متخصصین امر. 68. فردوسی تنها نویسنده ای در تاریخ است که در عمر 80 ساله اش فقط و فقط یک کتاب نوشت و لذا تمام روح خود را در این یک اثر چکاند. و لذا شاهنامه خود فردوسی است، کتاب وجود اوست و ذکر ایرانی است. 69. حدود 35 سال شبان روز فقط بر روی یک کتاب کار کردن و اندیشیدن و نوشتن به خودی خود یک اعجاز و کرامت و واقعی بی نظیر در تاریخ اندیشه و قلم است. 70. فردوسی بزرگترین افتخار یگانه ملت ماست و شاهنامه کتاب هویت و اصالت و ملیت ماست. به راستی چند نفر از ایرانیان حتی یک بیت شعر از او می دانند. برای بی‌هویتی ملت ما همین یک دلیل و نشانه کفایت می کند. فردوسی شاعر نیست، بلکه حکیمی است که 60,000 حکمت را به نظم آورده و تبدیل به کاخی جاودانه ساخته است. او 60,000 بیت شعر را طی 35 سال سروده است. و این بدان معناست که در هر شبانه روزی فقط 5 بیت شعر گفته است. پس این شعر نیست، بلکه حکمت لدنیست که به زبان امی جاری شده است و لذا امری سهل می نماید. در تاریخ بشری هرگز حکمت بدین زلالی و سادگی و زیبایی بیان نشده است. فردوسی حکیمی صاحب رسالت است.